سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که کارمندان جدید بخش تلاشی با استفاده از دستگاه‌های اسکنر فردا شنبه کارشان را در دروازه‌های شهر کابل آغاز می‌کنند. پذیرفتن تحفه‌های قیمتی از ثروتمندان شامل اتهامات است که بر صدر اعظم اسرائیل وارد شده است. در این مورد هم گزارش آماده نشر است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را نیز خواهید شنید. اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال کابل دیروز یک عسکر ناتو کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ولایت هلمند از وقوع انفجار در نزدیک یک مرکز نیروهای امنیتی در ولسوالی گرشک خبر دادند. یک حریق مدهش در بلندترین ساختمان رهایشی در دبی رخ داد. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری که دیروز بالای کاروان ناتو در شمال کابل صورت گرفت، یک عسکر آنها کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آنها زخمی ها در شفاخانه نظامی بگرام تحت تداوی قرار دارند و حالت صحی آنها ثابت خوانده شده است. عبدالسمی شریفی ولسوال قره‌باغ به رادیو آزادی گفت شب گذشته یک تن که لباس زنانه به تن داشت این حمله انتحاری را انجام داده است. به گفته عبدالسمی شریفی در نتیجه این حمله دو فرد ملکی نیز کشته شدند. طالبان از طریق شبکه‌های اجتماعی فوراً مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. روز چهارشنبه نیز در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیک میدان هوایی کندهار دو عسکر آمریکایی کشته شدند. مقامات ولایت هلمند از وقوع یک انفجار در نزدیک یک مرکز نیروهای امنیتی در ولسوالی گرشک این ولایت خبر دادند. عمر زواق سخنگوی والی هلمند با اظهار این که بم جاسازی شده در یک موتر دیشب منفجر شد در صحبت با رادیو آزادی گفت انفجار بم جاسازی شده در موتر در منطقه یخچال ولسوالی گرشک در نزدیک یک مرکز نیروهای امنیتی رخ داد. نیروهای امنیتی به ساحه رسیدند و ساحه را تحت کنترل قرار دادند تا مشخص سازند که این رویداد چگونه اتفاق افتاده است. هرچند عمر زواق نگفته است در این رویداد به نیروهای افغان آسیب رسیده است یا خیر، اما آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از اسماعیل خان قمندان امنیتی گرشک نوشته است در این حادثه دو مامور پلیس کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشخصات تکنولوژی که قرار است در ترتیب لست رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها استفاده شود نهایی شده است. امام محمد وریماج رئیس دارانشای این کمیسیون با ابراز این که فهرست این مشخصات را هفته آینده به حکومت میفرستند در صحبت با رادیو آزادی گفت
مرحله مشخص نمودن تکنولوژی که قرار است در ترتیب لیست رای دهنده ها به کار آغاز شود نهایی شده و کمیسیون قرار است در هفته پیش روی این مشخصات تکنولوژی را با حکومت شریک خواهد ساخت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موعد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 16 سرطان سال آینده شمسی اعلان کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک حریق مدهش در بلندترین ساختمان رهایشی در دبی رخ داد. به گفته مقامات آسمان خراشی که در آن حریق صورت گرفته است تخلیه شده و کسی هم مجروح نشده است. این دومین حریق از سال 2015 میلادی در تورچ تاور در منطقه ماریانا در دبی به شمار می آید. حکومت دبی گفته است 4 یونت اطفایه برای خاموش ساختن آتش توظیف شدند و حریق که در منزل نهم این آسمان خراش 79 طبقه ای آغاز شده بود تحت کنترل قرار گرفته است. در سال 2015 میلادی نیز صدها تن به خاطر یک حریق مدهش از همین از آسمان خراش تخلیه شده بودند. دبی یکی از 7 امارات است که امارات متحده عرب را تشکیل می دهد. سازمان عفو بین الملل از فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته است هنگام دیدار از ایران خواهان آزادی فوری تمام فعالان حقوق بشر در این کشور شود. فدریکا موگرینی 5 اگست در مراسم حلف وفاداری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اشتراک خواهد کرد. نسیم پاپایانی کارشناس سازمان عفو بین الملل در امور ایران از فدریکا موگرینی تقاضا کرده است که خواهان ملاقات با مدافعان زندانی حقوق بشر به شمول نرگس محمدی رئیس سابق مرکز مدافعان حقوق بشری ایران شود. کاترین ریس سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است فدریکا موگرینی این موضوع را با مقامات ایران طرح خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته است روابط واشنگتن با مسکو به گونه خطرناک به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. دونالد ترامپ اعضای کنگره آمریکا را در این مورد مقصر دانسته است. دونالد ترامپ دیروز از طریق شبکه توییتر نوشت سطح روابط با روسیه به طور بسیار خطرناک پایین‌تر از همیشه است. او با اشاره به رد شدن طرح‌های اصلاحی‌اش در مورد بیمه صحی از سوی مجلس سنای آمریکا نوشته است: شما می توانید از کنگره تشکر کنید، از همان افرادی که به ما بیمه صحی دادن نتوانستند. دونالد ترامپ این تبصره را یک روز پس از امضای لایحه وضع تحریم‌های جدید بالای روسیه کرده است. دیمیتری مدویدف صدر اعظم روسیه در عکس العمل به امضای این لایحه این اقدام را به مثابه جنگ تجارتی کامل علیه روسیه خوانده است. یک جنرال ارشد آمریکایی در اروپا میگوید اردوی آمریکا از تمرینات نظامی پلان شده مسکو در روسیه و بلاروس با دقت نظارت میکند. جان هلی جنرال قوای هوایی آمریکا که تمرینات نظامی نیروهای آمریکایی را در اروپا رهبری میکند دیروز با آژانس خبری رویترز گفت مسکو در مورد این تمرینات شفافیت را مد نظر نگرفته است چون نمیگذارد ناظران غربی در آن اشتراک کنند. روسیه گفته است نیاز نیست از ناظران خارجی برای اشتراک در این تمرینات دعوت شود و ادعا کرده است که کمتر از 13,000 تن در این تمرینات نظامی شرکت دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: سرپرست قمندانی گارنیزیون کابل می گوید انتظار دارد با آغاز کار ماموران جدید تلاشی مجهز با اسکنرها در دروازه های شهر کابل وضعیت امنیتی بهبود یابد.
3 نفر 4 نفر هم دستگاه را ببینه که وسایلی که تیر میشه در کمپیوتر مطالعه میکنه که در مابینش مواد مخدر یا اسلحه و مواد انفجار کننده نباشه.
رئیس جمهور افغانستان در یک نشست صنعتکاران افغانستان گفت با عیار شدن سیستم تدارکات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دست داشتن در چندین قضیه فساد مظنون شناخته شد. در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
یک روز یک بچه‌گر که میگه چپلی ما نیست، یکی میگه که بوت ما گم شدن، کجا گم کردین و نمونجا کردن برای ازی او را بخری، یکی میگه کتابچه ما دزدی شده، یکی میگه قلم هم نیست، دیگر میگه فلانی کتی ما جنگ کردن. یعنی بسیار با مشکلات روبرو هستم.
شنیدن برنامه خاص یونسف برای کودکان را نیز در نیمه دوم این پروگرام فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. کارمندان جدید که در بخش تلاشی موترها با استفاده از دستگاه‌های اسکنر آموزش دیدن، فردا کارشان را عملاً در دروازه‌های شهر کابل آغاز خواهند کرد. آنها وظیفه دارند با استفاده از اسکنرها موترها را قبل از داخل شدن به شهر کابل به دقت تلاشی کنند. آغاز کار این ماموران بخش از یک طرح امنیتی جدید است که به دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف تأمین امنیت شهر کابل ترتیب شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
قماندانی عمومی گارنیزیون کابل انتظار دارد که با آغاز کار ماموران بازرسی موترها با استفاده از دستگاه‌های اسکنر در 4 دروازه کابل وضعیت امنیتی این ولایت بهبود یابد. وظیفه اصلی این مأموران آن است تا با استفاده از این اسکنرها موترها به خصوص وسایط دارای توناژ بلند یا سنگین وزن را که از دروازه های کابل وارد این ولایت می شوند بازرسی دقیق کنند. جنرال افضل امان سرپرست قماندانی گارنیزیون کابل دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
اونا آموختن اما پروسیجر کاری از ما اسکنرهایی که در دروازه ورودی کابل نصب هستند، اونجا تدابیر امنیتی موجوده، شاید 3 نفر 4 نفر هم دستگاه را ببینن که وسایطی که تیر میشه در کمپیوتر مطالعه میکنه که در مابینش مواد مخدر یا اسلحه و مواد انفجار کننده نباشه. دستگاه های از اونا قبلا فعال است، روز شنبه نفرهای از اونا بریم که آغاز کنم به کار.
به باور منتقدان، عدم کنترل دقیق موترهایی که از بیرون کابل داخل این ولایت می شوند از عوامل عمده ناامنی ها در کابل است. بر اساس گزارش ها، در بسیاری موارد موترهای پر از مواد انفجاری پس از عبور از دروازه های کابل در بخش های مختلف کابل منفجر ساخته شدند. کارشناسان انتظار دارند که مسئولیت بازرسی موترها توسط اسکنرها باید به افراد صادق و مورد اعتماد سپرده شود. عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان است.
اگر با تروریستا ارتباط کس نداشته باشه و پیدا نکنه، بسیار آسان است که این موترها را تلاشی بکنه و از این دروازه که بگذره همه چیز معلوم میشه. و اگر ارتباط موجود باشه و اگر با اونا کمک شده که صدقه تو دروازه مانده شده، من فکر میکنم فایده نداره.
آغاز کار ماموران جدید بازرسی موترها با استفاده از دستگاه های اسکنر در دروازه های کابل بخشی از طرح امنیتی تازه است که به دستور رئیس جمهور غنی به هدف تامین امنیت کابل ترتیب شده است. قماندانی امنیه کابل به روز چهارشنبه این طرح را اعلام کرد. طرح پس از آن ترتیب شد که در ساحات مزدحم کابل چند انفجار و حمله خونین صورت گرفت. در تازه ترین مورد بالای سفارت عراق در کابل حمله شد که در آن دو کارمند افغان این سفارت کشته شدند. همچنان در مرگبارترین رویداد دو ماه پیش در انفجار یک تانکر بم در نزدیکی سفارت جرمنی در کابل به گفته مقام ها 150 تن جان دادند و اضافه از 460 نفر دیگر زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست صنعتکاران در ارگ ریاست جمهوری گفت با عیار شدن سیستم تدارکات در کشور صدای کسانی بلند می شود که منافع وارداتیشان را از دست می دهند. بانک محمد اشرف‌غنی مشخص نساخت به کیها اشاره کرده است، اما گفت برخی ها هستند که به خاطر یک افغانی منافع شخصیشان به ارزش میلیاردها افغانی منافع ملی را قربانی می کنند. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح اتاق صنایع و معادن گفت صنعتکاران یک مثال خوب برای کسانی هستند که به خاطر منافع شخصیشان منافع ملی را قربانی می کنند. آقای غنی می گوید حالا بر آن مخالفت می کنند، اما 50 سال بعد در مورد این کارها دید مثبت می داشته باشند. رئیس جمهور غنی همچنان گفت تدارکات عیار گردیده و این پروسه در خدمت مردم است، اما کسانی صدا بلند می کنند که منافع وارداتیشان را از دست دادند.
تمام تدارکات عیار شد تا در خدمت صنعتکارای افغانستان و در خدمت زارین و دعاقین و بیوه‌دارای افغانستان قرار بده. کسایی که چی قصدشان میباید ایش که منافع وارداتی خود از دست داده.
بانک رئیس جمهور غنی به گونه مشخص از کدام فرد نام نبرد، اما به تازگی عطا محمد نور والی بلخ روی پروسه تدارکات انتقاد جدی کرد. عطا محمد نور در رابطه با فساد گسترده در پروسه تدارکات گفته است، اما رئیس جمهور غنی میگوید کار وی به خاطر فی سبیل الله است و در قصه هیچ فرد نیست. وی میگوید کار من فی سبیل الله است. از این حراس ندارم که چه کسی از این مسئله خفه می شود، به خاطر اینکه 50 سال بعد به یاد آورده خواهد شد. اگر جرأت نداشته باشیم، هر روز یکی میگوید که باد به کدام طرف می وزد و درخت بید چرا جور شده، زیرا ما درخت بید نیستیم. آقای غنی این سخنان را روز پنجشنبه در مراسم افتتاح اتاق صنعت و معدن در کابل بیان کرد. به گفته ای آقای غنی این اتاق راهکارهایش را به خاطر رشد تولیدات داخلی با حکومت هماهنگ می‌سازد. رئیس جمهور غنی به خاطر رشد تولیدات داخلی با وزارت مالی کشور دستور داد تا بودجه که تاکنون مصرف نگردیده آن را در پارک‌های صنعتی به مصرف برساند تا مشکلات بخش صنعت در کشور حل گردد.
طوری که در خبرها شنیدید، ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید در اثر یک حمله انتحاری که دیروز بالای کاروان ناتو در شمال کابل صورت گرفت، یک عسکر آنها کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل را در خط تلفن با خود داریم و جزئیات بیشتر را از وی میشنویم. هنایش صاحب بفرمایید.
بله، همطور که شما اشاره کردین در بخشی از خبر، آل منابع محلی ولسوالی قرباغ ولایت کابل که شاهراه شمال پروان از این ورمه کنه و انتحاری رئیس شاهراه صورت گرفته، عبدالسمه شریفی ولسوال قرباغ تایید کرد که یک نفر از نگاه خارجی و کشته شده و پنج تن هم شش نفر هم از اینا زخم برداشتن و در این حال دو نفر از افراد ملکی کشته شده و پنج نفر از افراد ملکی زخم برداشتن که در نزدیک قماندانی امنیه ولسوالی قرباغ در مسیر شاهراه اتفاق افتیده.
بله.
مسئولیت این حمله طالبان مسلح را گرفتن و اینا میگن که نیروهای آمریکایی یا نیروهای ائتلاف ناتو چک پوینت موقتی در مسیر شاهراه برگزار کرده بودند و ما اینا را حمله قرار دادن که در نتیجهش تعداد زیادی از به قول طالبان که تعداد زیادی از نیروهای خارجی را تلفات وارد کردن.
آقای عنای، شاهراه برای ترافیک باز است؟ کدام مشکل ترافیکی وجود نداره؟
هنوز نه، حالا شهرها برای ترافیک باز است، مشکل باقی نمانده به دلیل از اینکه در حاشیه سرک شهرها قماندانی جایی بوده که چک پوینت برگزار شده ایجاد شده بوده و حالا شهرها برای ترافیک باز است، هیچ مشکلی وجود نداره.
بسیار تشکر از شما. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل بود که در مورد حمله انتحاری دیروز بالای یک کاروان ناتو گزارش میداد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
خانه احزاب سیاسی و شماری از نهادهای مدنی و اجتماعی از افزایش حملات تروریستی و رهزنی در افغانستان ابراز نگرانی کرده، خواهان توجه حکومت برای جلوگیری از کشتار مردم شدند. این در حال است که وزارت داخله افغانستان میگوید به همکاری جامعه جهانی تلاش‌ها در زمینه مهار ساختن حملات مخالفان ادامه دارد. جزئیات بیشتر را جاوید احسان‌زاده گزارش می‌دهد.
اعضای خانه احزاب سیاسی و مسئولان نهادهای مدنی و اجتماعی با نگرانی از افزایش حملات تروریستی در کشور از حکومت و جامعه جهانی می‌خواهند که در برابر تروریسم مبارزه جدی کرده و از کشتار مردم در افغانستان جلوگیری نمایند. آنان روز پنجشنبه با اندازه‌گیری همه اعتراضی در کابل گفتند که گروه‌های تروریستی فعالیت‌هایشان را در مرکز و شمال از ولایت افغانستان افزایش دادند. محمد عمر عیار رئیس حزب افغانستان واحد و یکی از اعضای خانه احزاب سیاسی گفت که با وجود حضور آمریکا و جامعه جهانی ناامنی‌ها در کشور بیشتر شده است.
حملات انتحاری، رهزنی، کشتار، قتل مردم روز به روز بیشتر شده میره. با وصف از اینکه ناتو و آمریکا اینجا حضور دارند، ولی متاسفانه باز هم روز تا روز قتل و کشتار و جنگ بیشتر شده میره. مقصر اصلی باید پیدا شوه و جلوی قتل و کشتار مردم گرفته شوه. صبر و تحمل مردم ختم شده.
شاه محمود پوپل رئیس حزب صلح ملی افغانستانی در این گردهمایی یکی از عوامل افزایش مشکلات کشور را سهم ندادن به نمایندگان احزاب سیاسی در حکومت و عملی نشدن تعهدات جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان خواند. شرکت کنندگان این گردهمایی با صدور قطعنامه خواهان همکاری کشورهای منطقه و همسایه در مبارزه با تروریسم، افزایش فعالیت‌های کشفی و استخباراتی اسوی حکومت و جامعه جهانی، آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان شدند. این نگرانی‌ها در حال بیان می‌گردد که اخیراً عملات انتحاری و گروهی مخالفان مسلح در کابل، هرات و برخی ولایات دیگر سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی و نظامی گردید. مهاجمان مسلح شب سه شنبه در مسجد جوادیه شیعیان در نزدیکی شهر هرات بالای نمازگزاران حمله کردند که بر اساس معلومات نهادهای امنیتی در این حمله 33 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. روز دوشنبه هفته جاری شمار از مهاجمان مسلح بر سفارت عراق در کابل حمله گروهی کردند که بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان در این رویداد نیز 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حملات را گروه داعش به عهده گرفته است. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید که مخالفان مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان ناتوان شده و آنها را به کشتار مردم آوردند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تلاش ها به همکاری جامعه جهانی در راستای مهار کردن حملات مخالفان و جلوگیری از کشتار مردم ادامه دارد.
همکاری و حمایت مجامع بین المللی ما داریم و دوش نیروهای امنیتی افغانستان در بخش مشکل دیدی تجهیز و تنبیل نیروهای امنیتی افغانستان اینا تلاش میکنند، کوشش خدا میکنند. ما هم کوشش نهایی خدا میکنیم که وضعیت بهتر شد و ما این مشکلاتی را که پیشوی ما سرفرخ شد.
آقای دانش گفت که برنامه های جدید امنیتی برای بهبود وضعیت در کشور و خصوص شهر کابل روی دست است که با عمل شدن آن وضعیت تغییر خواهد کرد. قبل از این ریاست جمهوری افغانستان نیز از ترتیب طرح پلان امنیتی 4 ساله خبر داده و گفته است که با عمل شدن این طرح مشکلات امنیتی کاهش یافته و سبب بهبود وضعیت در کشور می‌گردد.
اینک بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی. نشریه امریکایی دهل با اشاره به اجلاس 19 جولای تیم امنیت ملی رئیس جمهور امریکا که در جریان آن رئیس جمهور دونالد ترامپ از برنده نشدن در جنگ افغانستان شکایت کرد، تحت عنوان ترامپ می‌خواهد قمندان امریکایی در افغانستان را به خاطر برنده نشدن برکنار کند، می‌نویسد. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از ماه‌ها به این سو برای تدوین یک استراتژی جدید برای جنگ 16 ساله در افغانستان تلاش می‌کند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا وعده کرده بود که این استراتژی تا اواسط ماه جولای به کنگره این کشور ارائه خواهد شد، ولی تا هنوز هیچ چیز عملی نشده است. به نوشته ده هل، جنرال جان نیکلسون از ماه مارچ سال 2016 میلادی تا اکنون قمندان نیروهای امریکایی در افغانستان است و با وصف تلاش جنرال نیکلسون برای ملاقات با دونالد ترامپ به خاطر کاهش دادن نگرانی های وی، دونالد ترامپ با جنرال نیکلسون و مشاوران نظامی وی ملاقات نکرده است. ده هل با استناد گزارش شبکه خبری NBC می نویسد در ماه گذشته دونالد ترامپ با تکرار از جیمز ماتیس وزیر دفاع و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز امریکا خواست جنرال جان نیکلسون را به خاطر برنده نشدن در جنگ افغانستان تعویض کنند، ولی به نوشته نشریه جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا از جنرال جان نیکلسون دفاع کرده گفته است ایالات متحده در جنگ افغانستان به خاطر آن بازنده می شود که یک استراتژی ندارد. H.R. مکمستر مشاور امنیت ملی امریکا نیز از جنرال جان نیکلسون به حیث تواناترین قمندان یاد کرده است که برای هر نوع ماموریت به غیر از او شخص بهتر را نمیتوان تصور کرد. ده هل می نویسد در اجلاس 19 جولای دونالد ترامپ همچنان شکایت کرده است که از ذخایر طبیعی به ارزش 1 تریلیون دلار افغانستان در حالی که چین از آن سود میبرد ایالات متحده هیچ منفعت نبرده است. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به جنگ در افغانستان تحت عنوان پدر کپتان تیم روباتیک افغانستان در اثر حمله انتحاری کشته شد می نویسد. زمانی که تیم روباتیک دختران افغانستان که متشکل از دختران نوجوان است بالاخره توانست در مسابقات بین‌المللی روباتیک در ایالات متحده آمریکا اشتراک کند، توجه همه کمره‌ها روی آنها متمرکز شد. آنها جرقه امید از کشوری بودند که نام آن اکثرا با خونریزی‌ها گره خورده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، فاطمه قادریان 14 ساله با لبخند نشان داد که حتی در کشور مانند افغانستان اگر برای دختران موقع داده و از آنها حمایت شود چقدر می توانند پیشرفت کنند. فاطمه با تاکید از حمایت والدین خود یاد کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد ولی روز سه‌شنبه آصف قادریان 54 ساله پدر فاطمه در نتیجه حمله انتحاری بالای نمازگزاران در شهر هرات کشته شد و فاطمه حمایت پدرش را برای همیشه از دست داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دست داشتن در چندین قضیه فساد مظنون شناخته شده است. معامله با یک روزنامه به خاطر تضعیف روزنامه دیگر، پذیرفتن تحفه‌های قیمتی از ثروتمندان شامل اتهامات وارده بر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل است. دفتر بنیامین نتانیاهو دیشب بار دیگر این اتهامات را رد کرد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
پلیس اسرائیل از چند ماه به این سو از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور در ارتباط به چند قضیه فساد تحقیق می کند، اما در این مورد جزئیات کم منتشر شده بود. برای اولین بار پلیس این را افشا کرد که نتانیاهو در ارتباط به چند قضیه فساد مظنون دانسته می شود. پلیس دیشب اعلام کرد نتانیاهو به جرایم به شمول تقلب، رشوه و سوء استفاده از اعتماد مظنون است. دفتر صدر اعظم اسرائیل همواره گفته که او هیچ گونه خطاکاری نکرده است. به گفته دفتر نتانیاهو، این اتهام ها از سوی رسانه های دشمن که مخالف نظریات سیاسی تندروانه او هستند به هدف بدنام ساختن خودش و خانوادهش وارد می شود.
دفترش دیشب باز هم در یک اعلامیه گفت که ادعاهای بی‌اساس علیه او را کاملا رد می‌کند. در خبرنامه آمده که این اتهام‌ها بخشی از کمپاین برای تغییر حکومت فعلی اسرائیل است. بر اساس خبرنامه این کار هیچ نتیجه نخواهد داد. در یک قضیه اتهام فساد آمده که نتانیاهو تحفه‌های قیمتی از جانب طرفداران ثروتمندش مانند جیمز پکر میلیاردر استرالیایی و آرنون ملچان تولید کننده هالیوود را پذیرفته است. در یک قضیه دیگر ادعا شده که نتانیاهو تلاش کرده با آرنون موزیس ناشر روزنامه یدیوت اهرونوت معامله ای را انجام بدهد که در بدل تبلیغ به نفع خودش لایحه برای تضعیف یک روزنامه دیگر یعنی رقیب اصلی روزنامه یدیوت اهرونوت ترتیب شود. نتانیاهو در سال 2009 به قدرت رسید. او از دیر زمان به این سو به عنوان شخص شناخته می شود که سیگرت می کشد، کنیاک می نوشد و با مردم رفتار نیک دارد. همسرش سارا به بدرفتاری با کارمندان صدارت متهم است. رقیبان این زوج می گویند که هر دوی آنان با اسرائیلی های مربوط به طبقه متوسط سازگاری ندارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حنیف محمدی که حدود 1.5 سال قبل در سویدن درخواست پناهندگی داده است، اینک در آنجا پیشه وطنی خود یعنی چوپانی را در پیش گرفته است. خبرنگار آژانس خبری فرانس پرس به سویدن رفته و با این جوان افغان صحبت کرده این گزارش را تهیه کرده است که برخی نکات آن را از مقیم نائب می شنوید.
این پسر افغان از کودکی در یک خانواده به دنیا آمده که از مالداری و چوپانی امرار حیات می کرد. حنیف محمدی در ولایت هلمند بزرگ شده و اما فرصت آن را نیافته تا مکتب رود و درس بخواند. حنیف با خبرگزاری فرانس پرس گفت طالبان در هلمند پدر و مادر وی را کشتند و او مجبور شد تا به سویدن فرار کند و در این کشور درخواست پناهندگی بدهد. حنیف 17 سال عمر دارد. او با ظاهر یک نوجوان سویدنی، بوت‌های سپورتی به پا، جاکت قهوه‌ای رنگ و پتلون جین یا کاوبوی به تن داشته، با یک موبایل در جیب بالاش در چمنها و وادیهای سرسبز سویدن مصروف چوپانی است. حنیف محمدی میگوید
ما در افغانستان رمه های زیادی از گوسفند و بز داشتیم، اما زمانی که به شهر لیدینگوی استاکهلم آمدم خواستم این کسب را دنبال کنم تا از این طریق تا اندازه زبان سویدنی را نیز بیاموزم.
حنیف محمدی از 1.5 سال به این سو در سویدن زندگی می کند و فیصله حکومت در مورد درخواست پناهندگی خود را انتظار دارد. این پسر افغان می گوید پس از اینکه پیوستن به صفوف طالبان را رد کرد، آنها پدر و مادر وی را کشته و کاکاش او را کمک کرد تا کشور را ترک کند. حنیف که 8 کس چشمانش را پاک میکرد و خبرنگاران گفت در تابستان گذشته شخصی از محل تلفن کرد و خبر داد که طالبان کاکاش را نیز کشتند. آقای محمدی دور از وطنش در زیر آسمان کبود در چمنزارهای سرسبز سویدن در میان رمه های گوسفند و بز زندگی می کند. اما زمانی که از مکتب رخصت می شود با دوستانش به این دشت های سرسبز می آید. حنیف محمدی می داند که چگونه رمه های خود را سیر کند. شاخه های برگدار درختان را برای آنها پایین می کند تا گوسفندان و بزها خود را سیر کند. هنریک پونتین مالک فارم مالداری است که حنیف محمدی رمه های گوسفند و بز او را به چراگاه ها می برد. از شیر این گوسفندان و بزها در فابریکه تولید لبنیات شهرک لیدنگو پنیر تولید می شود. پونتین می گوید پناهجویان و آنانی که به طور داوطلبانه می خواهند رمه ها را به صحرا ببرند به اینجا می آیند. اما حنیف محمدی این کار را خیلی خوب و با ذوق انجام می دهد، زیرا او تجربه این کار را دارد. اکثریت پناهندگان افغان در سویدن آنهایی هستند که به طور انفرادی به این کشور آمده و زیر سن 18 سالند. زیرا آنها در اینجا آموزش و خدمات صحی را مجانی دریافت میکنند. حنیف محمدی در افغانستان فرصت آموزش را نداشت، اما او در حال حاضر در سویدن مصروف آموزش بوده و نمیداند که در این کشور باقی میماند و یا نه.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح، حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال کابل، یک عسکر ناتو کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می‌رود کارمندان جدید تلاشی موترها با استفاده از دستگاه‌های اسکنر فردا در دروازه‌های شهر کابل به کار آغاز کنند. مقامات ولایت هلمند از وقوع انفجار در نزدیک یک مرکز نیروهای امنیتی در ولسوالی گرشک خبر دادند. سازمان عفو بین‌الملل از فدریک موگرینی خواست هنگام بازدید از ایران خواهان آزادی فوری تمام فعالان حقوق بشر شود. یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید اردوی آمریکا از تمرینات نظامی پلان شده مسکو در روسیه و بلاروس به دقت نظارت میکند و یک حریق متحش در بلندترین ساختمان رهایشی در دبی رخ داد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند گزارش می‌دهد، در ولسوالی گرشک که یک حمله کننده انتحاری خود را منفجر ساخت و چندین مهاجم داخل یک ساختمان شده و با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را در ولایت هلمند با خود در خط تلفن داریم و از او در مورد تازه‌ترین ها این حمله می‌شنویم. دایی صاحب بفرمایید. جزئیات حمله چی است؟
طوری که شما گفتین، این مهاجمان در یک آپارتمان شخصی به نام ترپی مارکت بالا شدن و نیروهای افغان به منطقه رسیدن، با اونا درگیر هستن. عمر زواک مسئله را تایید کرده، گفته که تانوز تلفات چیز در دست نیست و همچنان جنگ های پراگنده در منطقه سربند این ولسوالی و پارچاو این ولسوالی که مناطق بسیار نزدیک به بازار است وجود داره و تانوز از تلفات در این درگیری هم راپور داده نشده.
آقای دایی، آیا در نزدیکی ساختمان کدام پستی امنیتی، کدام قرارگاه یا پایگاهی وجود داره یا ای که مهاجما فقط خواستند که در محل که مملو از افراد ملکی است داخل شوند و در اونجا حمله بکنند؟
این مارکت در قلب شهر و بازار ولسوالی وجود داره و در نزدیکی آپارتمان کدام پسته امنیتی وجود ندارد، ولی اونا البته خواستن که نیروهای امنیتی که در پارچاو میخواست عملیات بکنه و یا به سربند بکنه اینجا در این عمله مصروف بسازه و نگذاره که اونا در این مناطق عملیات بکنه.
بسیار زیاد تشکر دایی صاحب. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند در مورد حمله انتحاری و حمله مهاجمان مسلح در ولسوالی گرشک به رادیو آزادی گزارش می‌داد. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید بحران آب در ایران ایجاد شده است که مسئول سیاست‌گذاری‌های داخلی آن کشور بوده، هیچ ربطی به افغانستان ندارد. گزارش را در این مورد تا لحظات بعد از رادیو آزادی خواهید شنید. وزارت مالیه افغانستان میگوید در 7 ماه اول سال مالی 1396 شمسی به شکل مجموعی بیش از 23% بودجه انکشافی به مصرف رسیده است. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی مصرف 23% بودجه انکشافی را خیلی اندک خوانده. میگویند جامعه جهانی باید در برابر اقدامات فراقانونی دولت افغانستان اقدام کند. سحر لیوال در یک گزارش مفصل به این مسئله پرداخته است.
واحدهای بودجوی افغانستان به شمول وزارت‌ها یک بار دیگر مانند سال‌های گذشته نتوانستند بودجه‌های انکشافیشان را تا حد لازم به مصرف برسانند، در حالی که 7 ماه سال مالی 1396 گذشته است. اما به گفته وزارت مالیه تا کنون به طور مجموعی 23% بودجه انکشافی به مصرف رسیده است. وزارت مالیه افغانستان این رقم را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بیشتر خوانده، میگوید که تا نزدیک به 40% تخصیص را اجرا کرده است. اجمل عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای ارتقای ظرفیت و ایجاد تسهیلات به هدف بلند بردن مصرف بودجه انکشافی ادامه دارد.
بعضی ادارات که مصرفش خوب است برای ما قابل قناعت است، اما بعضی ادارات وضعیت مصرفشان خوب نیست، قابل قناعت برای ما نیست. به می دلیل ما بالای بعضی راهکارا کار کردیم. یکمی که کمیته بودجه را ایجاد کردیم، قسمت تسهیلات بیشتر کار کردیم، زمان تخصیص پایین آوردیم، در قسمت ارتقای ظرفیت کار کردیم. اینی کارا صورت گرفته، ولی ما امیدوار هستیم که تا تاریخ 30 قوس گراف مصرف ما هر آنچه که ما توقع داریم مطابق از ما باشد.
پرسش اینجاست که کدام عوامل سبب شدند تا بودجه توسعه‌ای از مصرف 100 درصدی باز ماند؟ مقصر برای کاهش در مصرف بودجه انکشافی کیها و یا کدام نهادهاند؟ سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی در پاسخ میگوید دشواری ها در بخش تخصیص بودجه از سوی وزارت مالیه، تأخیر در تصویب بودجه از سوی ولیسی جرگه، ادارات فاقد تجربه و تخصص برای تنظیم و مصرف بودجه و پیچیدگی در پروسه تدارکات از عوامل عمده اند که سبب شدند تا بودجه توسعه‌ای افغانستان به گونه لازم به مصرف نرسد. وی در صحبت با رادیو آزادی در مجموع حکومت را در عدم مصرف بودجه انکشافی مقصر دانسته گفت که حتی کمیته وجود ندارد تا از مصرف بودجه و تطبیق پروژه ها نظارت عملی داشته باشد.
ظرفیت و توانایی طرح بودجه و تطبیق بودجه را دستگاه فعلی افغانستان در کل ندارد. نزیب بود اینا با تعویق میافته. مقصر هم دستگاهی که نمیتونه دیگه، مقصر وزارتخانه ها، مقصر پارلمان، مقصر تدارکات، مقصر سیاست افغانستان. یک بخشش مربوط میشه به وعده های کشورهای بیرونی. دلایل زیاد شرم‌آورترین بحث همین است که بودجه تطبیق نمیشه.
بودجه سال مالی 1396 خورشیدی 429 میلیارد افغانی از سوی ولیسی جرگه تصویب شد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد افغانی آن انکشافی است. بر بنیاد لست بودجه تخصیصات و مصارف بودجه انکشافی 6 ماه اول سال مالی جاری وزارت مالیه 54 واحد بودجوی به شمول 26 وزارت در افغانستان وجود دارد. بر اساس این لست بخش امنیتی در کشور از تاریخ اول جدید تا 31 ماه سرطان نزدیک به 25 درصد بودجه انکشافیش را به مصرف رسانیده است. همین گونه سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر بیش از 14 درصد، بخش زیربنا و منابع طبیعی بالاتر از 19 درصد، سکتور معارف اضافه تر از 14 درصد، سکتور صحت 45.5 درصد، سکتور زراعت و انکشاف دهات بالاتر از 31 درصد، سکتور مسئولیت اجتماعی پایین تر از 21 درصد و سکتور اداره اقتصادی 35.7 درصد بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند. مجموع مصارف بودجه انکشافی تمامی سکتورها در این مدت اندکی بیشتر از 23 درصد خوانده شده است. آنچه در لست مصرف بودجه انکشافی 6 ماه اول سال مالی جاری بیشتر جلب توجه می کند مصرف 7.91 درصدی وزارت دفاع افغانستان است. این رقم سوالاتی را ایجاد می کند که با این همه تلاش هایی که هدف آن تقویت و گسترش فعالیت های نیروهای اردوی ملی خوانده می شود، چرا این رقم خیلی اندک است؟ اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با آنکه رقم مشخص از مصرف بودجه انکشافی این وزارت ارائه نکرد، اما گفت هیچ مشکلی در بخش مصرف بودجه انکشافی وجود ندارد و بیشترین قراردادهای مرتبط به این بخش عقد شدند.
وزارت دفاع افغانستان در مصرف بودجه عادی و انکشافی کدام مشکل ندارن، بخاطر از اینکه تماما قراردادها حق شدن و جریان دارن. فعلا بسیار زیاد در مصرف بودجه وزارت دفاع پیشرفت کردن. بنابراین نظر به روبوار بودجه وزارت دفاع انکشافی و عادی دیگه با 45% مصرف شده.
از سوی هم وزارت انکشاف دهات افغانستان میگوید بانک چالش های امنیتی بزرگترین مانع در راستای تطبیق پروژه ها بوده است، اما آنان توانستند تا کنون 39 درصد بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا پایان سال مالی 80 درصد بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به مصرف برسد.
پلانی که از سوی حکومت برای ما تعیین شده و در این زمان برنامه‌هایی که در وزارت روی دست گرفته شده تا ختم سال مالی 2026 ان شاء الله مصرف بودجه انکشافی وزارت به بالاتر از 80 درصد میرسه. به شدت در سطح مرکز و ولایت کار بالای پروژه انکشافی جریان داره.
این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت مالیه افغانستان در سال گذشته مالی در مجموع 54 درصد بودجه انکشافی در کشور به مصرف رسیده بوده است. از همین سبب در سال مالی 1395 7 وزیر کابینه به دلیل مصرف کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی سلب صلاحیت شدند. اما نزدیک به دو هفته قبل اداره عالی تفتیش با نشر گزارش گفت یافته های آنان نشان می‌دهد که ادارات حکومت حکومت در مصرف بودجه سال گذشته مالی تخطی کردند. در این گزارش آمده که پول هنگفته به گونه غیر قانونی به حساب برخی ادارات دولتی انتقال یافته بوده است. اداره عالی تفتیش همچنان دریافته که وزارت مالیه خلاف طرز العمل طور نشان داده که عواید بودجه در سال مالی گذشته افزایش داشته است، آنچه را که وزارت مالیه افغانستان رد کرده است. در این میان رئیس جمهوری میپذیرد که ادارات افغانستان هنوز ظرفیت را ندارند که بتوانند بودجه انکشافیشان را در زمان معین آن به مصرف برسانند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور میگوید تلاش ها به هدف بلند بردن ظرفیت در ادارات به خاطر مصرف مؤثر و به موقع بودجه ادامه دارد.
شنیدید که وزارت مالیه افغانستان میگوید در 7 ماه اول سال مالی 1396 شمسی به شکل مجموعی بیش از 23% بودجه انکشافی به مصرف رسیده است. حال توجه کنید به پروگرام خاص یونیسف برای کودکان که به تعقیب آن برنامه آشیانه را خواهید شنید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
عزیزان برنامه سلام، امید میکنم که صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی ما در رابطه با تشکیل از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با دکتر نورالا الفت مسئول تغذیه اطفال و شیرخوار در وزارت صحت عامه گفت و شنوده داریم، با ما باشید. دکتر صاحب خوش آمدین.
تشکر.
دکتر صاحب در رابطه با تجلیل از هفته جهانی شیر مادر بر ما کم معلومات بدین و بگوین که چی وقت تجلیل میشه.
این هفته که از اول آگست تا هفتم آگست شروع میشه. این هفته در همه جهان تقریبا در 180 کشور این هفته تجلیل میشه و این از زمان 1991 میلادی با بار اولی این هفته تجلیل گردید. اول در 120 کشور بود تقریبا، بعد از او در 180 کشور که حالا در 180 کشور تجلیل میشه.
چرا از این هفته تجلیل به عمل میاین؟ چرا تجلیل میکنن؟
هدف عمده از تجلیل و بزرگداشت از تغذیه شیر مادر این است در سطح جهان تغذیه با شیر مادر خاطر بقای نوزادان و همچنان رشد بهتری آنها و فواید صحی و طویل مدت آن تغذیه طفل با شیر مادر برای طفل و مادران و همچنان منافع اقتصادی و افزایش تندرستی نقش عمده دارد.
چگونه تجلیل میگردد؟
در کشور ما هم، یعنی در افغانستان هم، به سطح مرکز یعنی در خود کابل و ولایات این هفته تجلیل میگرد و همچنان در ولایت ها که در کلینیک ها به شکل کمپین های مشوره دهی تغذیه اطفال با شیر مادر صورت میگیره و همچنان بعضی مرکز ولایت که به شکل کنفرانس ها و جمع شدن مردم تجلیل میشه.
شما به مادران که شیرده هستند چی امکانات برشان فراهم میکنین؟
دی هفته ما که هستیم دی هفته از رای تلویزیون باز سپارتا ریلیز میکنیم، یعنی نشر میکنیم در تلویزیون، در رادیوها و همچنان در کلینیکا که از مادرها رو مشوره میدیم و بعضی ستریت تیاتر برش میگه او کمپینا رو ما برا میندازیم. تقریبا حالا ما در 6 ولایت این نمایش داریم.
در کدام کدام ولایت؟
کابل است، مزار شریف، جلال آباد، هرات، بامیان، ولایت قندهار.
چرا در دیگه ولایت ها شما نخواستین که این کمپاین یا این آگاهی دهی را اندازی کنین؟
از نظر بایی که یک چیزی مصرف هم کارداش خاطر ازی ما دقیقه توانیسیم که این 6 ولایت یک نمایشنامه یا ستریت تیاتر را بکار پردازیم و کوشش میکنیم که داینده در دیگه ولایت ها میمی قسم ستریت تیاتر ما بکار پرد، چون که پول هم ضرورت بود و ما کتیمای قدر پول نبود، یعنی که در همه ولایت میتنیم، ما را سر وینیمی 6 ولایت نیستیم اجرا میکنیم و در آینده سال انشاءالله کوشش میکنیم که تعداد زیاد کنیم.
در این قسمت کمک کننده مالی شما کی میباشه که شما هفته جهانی تغذیه با شیر مادر تجلیل میکنین؟
سپارتا رادیویه موسی یونیسف که مصرف ما رو به دوش خود گرفته و ستریت تیاتر که سی دبلیو شو
مسئولیت ستریت تیاتر، یعنی نمایشات
و همچنان بعضی مواد تبلیغاتی و موسی سازمان غذایی جهانی او بدوش خود گرفته و موسی کفکس و موسی آقا خان ای که نمی تجلیل میکنه این مواد با ما فراهم میسن.
نظر به گفته شما چند اداری معتبر است که برنامه های شما را حمایت میکند، اما شما صرف در 6 ولایت که گفتین نمایشات را راه اندازی کردین، چرا در دیگر ولایت شما این نمایشات را راه اندازی نکردین؟
ما صرف این نمایش در 6 ولایت، مگر ما تجلیل در 34 ولایت کشور صورت میگیره، هم به صورت مرکزی یعنی در ولایت مرکز و هم جنان با سطح هیل فسیلیتی یعنی در مراکز صحی هم این تجلیل صورت میگیره.
در دیگر ولایت ها چگونه تجلیل میشه؟
در دیگر ولایت ها که هست مثلا نمی مردم جمع میشه، یعنی تجلیل به شکلی دی که مردم به شکل کنفرانس ها مردم ما میخواییم، وزارت صحت ما یعنی ریاست صحت ما مردم میخواییم و از مختلف ادارات مردمی هست، مختلف طبقه مردمی هست، اونجا تجلیل صورت میگیره یک به شکل یک کنفرانس. و دومی که در مراکز صحی هم که تجلیل میشه، در همه مراکز صحی میشه، یعنی تجلیل صورت میگیره. صرف تری تئاتر ما در 6 ولایت میکنیم و همچنان مواد ایسی بعضی مواد تبلیغاتی ما پرینت کردیم یا با کل مراکز صحی ما ارسال کردیم.
دکتر صاحب، در بسیاری مناطق مردم توان خواندن و نوشتن را ندارند، پس چگونه این مردم از اهمیت تغذیه با شیر مادر آگاهی پیدا کنند؟
بله، بسیار خوب سوال کردین. اونجا که است ما که این مواد کدام وقت چاپ میکنیم، این مواد قسم چاپ میکنیم که پالوش عکسش میباشه، باز از عکس اون مردمی که سوادش کم است یا سواد نداره از عکس استفاده میکنه. و همچنان در این وقت کدام وقت که ما تبلیغات صحی میکنیم، اونجا کارکون صحی میباشه، کارکون صحی بزوا تبلیغ میکنه.
نقش مردم، نقش ملایمام در این زمینه چگونه میباشه؟
نقش ملایمام خب بر شما معلوم است، مردم ما شما که از مذهبی هستن، مردم زیاد اعتماد میکنه با ملای امام. اهمیت تفعیل در قرآن کریم هم ذکر شده، و چون که اگر ملای امام نمی پیامه از طریق منبر با مردم بگویه، مردم سرش زیاد اعتبار میکنه و زیاد میشنه و یقین میکنه و عملی میکنه.
یعنی در این زمینه هم شما همکاری میکنن؟
بله، همکاری میکنن. ما در هر وقت در هر سال این مردم با محافل خود میطلبیم، خطبه بر زیاد جور کردیم، این خطبه را بازیا میتیم، بازی از طریق وزارت حج و اوقاف در وقت نماز جمعه یا با مردم تبلیغ میکنه درباره اهمیت تغذیه طفل با شیر مادر.
چی گونه مردم آگاهی پیدا میکنن؟ هفته ای که شما تجلیل میکنین هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است،
هر ساله به این هفته یک شعار جور میشه، در سال یک دفعه تجلیل میگرده، هر سال که از این شعارش تغییر میشه. از این سال شعارش که از شعارشی است که بیایید با هم از تداوم تغذیه با شیر مادر حمایت نماییم.
وزارت صحت عامه و دپارتمنت تغذیه عامه کدام کارها را در زمینه انجام میدن؟
ما خو در این زمینه در خاطر تغذیه طفل با شیر مادر بسیار کوشش میکنیم و یک از کوشش ما این است که ما همه قابله ما ترنینگ گرفته،
یعنی سیمینار گرفته،
سیمینار گرفته و همه قابله ما میفهمه تغذیه طفل با شیر مادر چه قسم باید صورت بگیره، کدام وقت صورت بگیره و همه میتونه که نامو مادرایی که مشکل دارن در تغذیه طفلشان با شیر مادر موضوع کمک کنه تا او که بتوانند تغذیه طفل با شیر. و همچنان ما کمیته داریم که 12 وزارت است، در 12 ما کوشش میکنیم که جانشین های شیر مادر یعنی شیرهای پودری و سیریلاک ما کنترل کنیم، یعنی او مصرفشه، اشتهاراتشه، این چیزها را ما کنترل کنیم که تا او ای تو نشوه که جای شیر مادر بگیر.
مادرانی که شیر میتن اطفال خود چقدر مشکلشان رفع شده؟
در افغانستان که از تغذیه طفل با شیر مادر در سطح اول 69% است که کدام سرویس صورت گرفته در سال 2013، و همچنان مادرانی که خالص تغذیه طفلشان با شیر مادر صورت میگیره 58% است.
پلان های آینده تان چی است که سال یک دفعه از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر شما تجلیل میکنین؟
پلان ما این است که ما یک نفر با نام نیوتریشن کونسلر، یک نفری که مشوره میده ما مادرها، یعنی خاصتا ما توانستیم که در کلینیک ها یک نفر خاصتا خاطر زنیمی مقرر کنیم،
هر کلینیک یک نفر،
هر کلینیک یک نفر که با مادرها مشوره بده در باره تغذیه طفلشان، یک کتاب رهنما ما برزیا تهیه کردیم، بعد این مردم ما میخواییم، بعضی ما ترینینگ میدیم، بعد از ترینینگ یا اونجا مقرر میشن، یک مقرر شدن باز همه خدمات تغذیه که برای اطفال و مادر صورت میگیره بعد کلینیک صورت میگیره توسط این نفر. پیش ما مشخص نفر نداشتیم، ما الان یک مشخص نفر است که وظیفه‌اش خواه بود که با مادرها مشوره بده برای تغذیه اطفالش.
تشکر.
تشکر شما.
خب دو دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان عزیز، السلام علیکم. خدا کند که با جمله اعضای خانواده هایتان از صحت خوب برخوردار باشید. در این برنامه این موضوعات را برایتان انتخاب کرده ایم. آیا می دانید آنده خانواده هایی که اولاد زیاد به دنیا می آورند با چی مشکلاتی مواجهند؟
طفل یک ساله در جای خود می ماند و به طفل که جدید الولاده است به او شاید شیر بده.
و آیا می دانید که تطبیق نکردن واکسین های دوره طفولیت اطفال شما را با کدام مشکلات مواجه می سازد؟
دستش معیوب است، پایش معیوب است، قدر جگر آدم خون می شود.
با من شمیلا جاوید باشید.
یک روز یک بچه که میگه که میگه چپلی ما نیست، یکی میگه که یعنی بوت ما گم شدن، کجا گم کردین و نمونجا کردن برای ازی او را بخری، یکی میگه کتابچه ما دزدی شده، یکی میگه قلم هم نیست، دیگه میگه پلانی کتی ما جنگ کردن. یعنی بسیار با مشکلات روبرو هستم. از طرف دیگه کارم در این روزا در مملکت ما شد، از کجا شایی که مصرف یک پیسه که برای ما اولادای برسانه.
این صدای عبدالحد باشنده ده مزنگ کابل بود که او 11 فرزند دارد و حالا نمیتواند به همه خواستهای آنان رسیدگی نماید. وی میگوید او خانه شخصی ندارد و وقتی که به خاطر گرفتن خانه کرایی به هر دری سر میزند، صاحب خانه در قدم اول از تعداد اولادش میپرسد که این مسئله برای او چالش برانگیز شده است.
در آخرت میگه اول پرسش از نماز میشن. اینجا دمیا خانه میگه میبخشین اولادایتان چند هستن؟ باز ما میگیم که اولادا شکر الحمدلله خدا داده دیگه. یک دا زام تو میگم میشه که با میان دازه هستن دیگه. باز میگه چون تعداد اولادای شما زیاد است، جنگ و جنجال میکنن. تیرازم کرای شما که خبر ما میتی جنجال نمیخریم با پیسه. بر خانواده، بر برادر، بر کسی که باشه که کم اولاد خوب زندگی، خوش زندگی دارن دیگه، نه اینکه مثل ما وریم تو سرگردان.
به گفته دکتران اولاد زیاد علاوه بر این که مشکلات اقتصادی و اجتماعی به بار می آورد، مادران و نوزادانشان را هم با مشکلات جسمی و روحی مواجه می سازد. دکتران وقفه میان ولادت های مادران را یکی از بهترین راه های کاهش اولاد زیاد توصیه می کنند. این که ولادت های بدون وقفه چی مشکلاتی را به بار می آورد، در این باره دکتر عتیق الله حلیمی می گوید.
اگر مادرای عزیز بر اطفال خود تا 2 سال شیر به شکل درستش بده، ان شاء الله که وقفه میان دو تا طفلشان پیدا میشه. اگر یک طفلشان یک ساله باشه و یک طفل دیگه شان پیدا میشه، طفلی که یک ساله می باشه او به نوازش، به تربیت و به شیردهی انال، طفل یک ساله در جای خود میمونه و به طفلی که جدید الولاده است به او شاید شیر بده، او هم که شیر درست میتن یا نمیتن، نوازش و تربیت خوب نمیبینه، بالاخره او طفل هم به سوء تغذیه دچار میشه. پس راه بهترش نمی است که وقفه لازم باید میان دو تا طفلا موجود باشه.
دکتر حلیمی می افزاید مادرانی که ولادت های پی هم دارند، فعالیت سیستم نرمال وجودشان بر هم میخورد و مشکلات چون کمخونی، کمبود ویتامین، سقط های مکرر، خونریزی های قبل و بعد از ولادت، سوء تغذیه و بعضی مشکلات دیگر را به بار می آورد.
متاسفانه که در افغانستان حتی 12 ساله، 15 ساله تا 18 سالگی طفل است. وقتی که امو مادر، امو دخترک طفل به دنیا میاره، به شک نیست که غذای کافی بر خودش نیست، پس مجبور است از بدن خود به طفل خود تغذیه کنه. مادر وقتی که کمک عمرش باز زیاد میشه، به امراض گوناگون مانند امراض استخوان و غذای کافی را هم در وقت بارداری، در وقت از اینکه شیر میتی به طفل خود نگرفتی. احکام اسلامی هم طور است که مادرها باید 2 سال مکمل به اولاد خود شیر بدن تا که اولادشان تنومن و صحتمند باشه.
خانم سپوژمن، کارمند یکی از اداره های دولت که 2 فرزند به دنیا آورده است، گفت در شرایط کنونی که اقتصاد بیشتر خانواده ها خراب است، نباید خانواده ها فرزند زیادی به دنیا بیاورند. او میگوید حالا با خانواده 4 نفری خود احساس آرامش و خوشبختی میکند، چون که به همه کارهایش به خوبی رسیدگی کرده میتواند.
2 اولاد دارم که هر دویشان به سر و ثمر رسیدن و تحصیل خود کردن، بچه هستن و ما بسیار یک فامیل خوشبخت وقت هستیم و بر آرزوی اولاد خود ما رسیدیم. اردویشان انجینیر هستن و اینا بین خود 3 سال فرق دارن. بسیار ما راحت بودم و اگه طفل کلانم چیزی میخواست به دیگهشان میرسید. تا امروز اگه چی ما بسیار یک زندگی متوسط داشتیم.
خانم سپوجمه علاوه کرد در آغاز خانواده خسرانش با وی مخالفت داشتند که چرا او اولاد زیاد به دنیا نمی آورد، اما او برایشان وانمود کرد که چگونه زندگی بهتر با این 2 فرزندش فراهم ساخته است. اکثر نزد خانواده های افغانستان یک مقوله موجود است که هرگاه اولاد زیاد به دنیا بیاورند می گویند که روزیش را خداوند می دهد و سنگینیش را هم زمین بر می دارد. اما روانشناسان مخالف این عقیده اند. شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغانستان گپ هایی دارد در این مورد.
ما چطور این کلیشه را قبول بکنیم؟ لنگرش زمین می برداره و روزیش هم خدا می ده. ما به باور هستیم خدا روزی می تشه. اما تربیش ما نمی تانیم برش بتیم. و ما به باور هستیم که 80% مردم به سواد است. پس چطور می تانیم خانواده یا جمعی از خانواده‌های که 95% بیسواد است 9-10 اولاد خود درست تربیت بکنه؟ هیچ امکان نداره. معمولا بینشان حسادت پیدا میشه، مسائل اونا رسیدگی نمیشه و واضح است که او کودک که برش محبت نرسه، تشویق نرسه، احترام نشه، او کودکان معمولا ضد اجتماع، ضد خود، ضد جامعه، ضد انسان و ضد بشریت میشه.
جناب عظیمی علاوه کرد هرچند در اسلام آمده است که مسلمانان اولاد زیاد به دنیا بیاورند تا نفوس اسلام بیشتر و گسترده‌تر گردد، اما با گفته وی اسلام گفته است که خانواده‌ها اولاد اهل صالح و سالم به دنیا بیاورند، نه اینکه اولادشان سبب ایجاد مشکلات در جامعه و خانواده خود گردند.
پیامبر خدا بر ما گفت اولاد به دنیا بیارین، نیک پرورش بدین، نیک تربیت بکنین تا سود خود، سود جامعه بشری شود. اما متاسفانه ما به جامعه اولاد خوب تولید نکردیم. اگر میخوایم که از بی‌عدالتی ها جلوگیری بکنیم، از خشونت ها جلوگیری بکنیم، کم اولاد به دنیا بیاریم و درست تربیت کنیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. هرچند همه ساله کمپاین واکسیناسیون از سوی وزارت صحت عامه در سراسر افغانستان عملی می گردد، اما به اساس گزارش ها در بسیاری از مناطق دوردست این کشور برخی از خانواده ها به دلایل مختلف حاضر نیستند تا اطفالشان را واکسین نمایند. گزارشی را که تهیه کردم و با صدای یکی از زنان آغاز می شود، توضیحات بیشتری در این مورد. این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند.
یاد امشیدیم است که زنی و در زو یک دخترک خانش پیدا شد، امی دخترک خود واکسینایش نرفت نکرد، امی یک دست از او فرجست، امی یک پایش دخترک دمو حالت خود آرسیان کرد، قدر جگر آدم خون میشه بر از امو که اگر واکسین زیر مادرش میکرد چرا امو دختر امروز در این حالت میبین؟ بسیار بسیار مشکل است، او آرسی کرده، او اولاد میاره، او خسران داری، بسیار جنجال و کار زندگی از او نو شروع شده، چقدر بر از او مشکل است.
صدای قدسیه باشنده حصه سوم خیرخانه مینه کابل را شنیدید که از بی‌پروایی یکی از خانواده های دوستانش یادآور شد. به همین ترتیب منصور باشنده ولایت کابل که در یکی از دوره های کمپاین واکسن پولیو در منطقه مقر ولایت غزنی موظف شده بود، از برخورد مردم آن منطقه در مقابل یکی از همکارانش چنین قصه کرد.
یکی از واکسیناتورا قصه کردن گفت ما دوره قبلی در مقر رفته بودم واکسین میکردم، در اونجا کلانا خو ممانعت واکسین میکرد، بلکه سکان ترما سنگ و قلخ ما را میزد، ما را از قریه هی کردن و تهدید میکرد، ما گریخت ما تا از قریه. در اکثر ولایت یا اطراف که ببینی اطفال معیوب زیاد است و یا مریضی های مختلف زیاد است، تمام علتش واکسین است که این اکثر ساحه اطرافی سم تطبیق نمی.
از سوی هم تعدادی از مردم میگویند به اساس تجربه های آنان بعضی از واکسین ها برای اطفالشان خطرناک تمام شده است که به همین سبب بیشتر خانواده ها حاضر نمی شوند تا اطفالشان را واکسین کنند. سبحان الله باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل از یک سرگذشت شاگردان مکتب منطقه‌شان که به اثر تطبیق واکسین بهوش شده بودند میگوید.
در قریه پشه پغمان واکسیناتورا رفته بودند و اطفال بیچاره گنگ تا 3-4 روز افتاده بودند، حتی از مرگشان هیچ نمانده بود. میگفتن قسمی غلط بود یا وقتش دیر بود یا کدام چیز دیگر، دی واکسین گرد کرده بودند. بالاخره به زور سرما، به زور تطبیق دیگر قسم دوا، پس تو واکسینش از بین رفت.
اما دکتران با رد این مساله میگویند تطبیق واکسین برای اطفال خیلی موثر است و باید خانواده‌ها کوشش نمایند تا همه واکسین‌های دوره طفولیت به خصوص واکسین پولیو را برای اطفالشان تطبیق کنند. دکتر عتیق الله حلیمی رئیس شفاخانه نازوعنای کابل در مورد اهمیت واکسین برای اطفال توضیح می دهد.
واکسین یک میکروب برای طفل که جور است او را دچار مرض نمی سازد، اما این میکروب داخل میشه مقاومت و معافیت نشان می ده و بالاخره در مقابل از این می جنگه تا که یک سیستم دفاعی و یک کمربند دفاعی ایجاد شود. کسایی که از جای بسیار دور میاد طفلتان را واکسین میکنه، اجازه بدن که طفلتان را واکسین کنه، هیچ نوع مشکل از نظر قانون و از نظر از اینکه به صحت ما شما ممانعت دی راستا نیست. در بعضی از حالات یک طفل است که اختلاق سرش میاد، حمله میاد سرش، خانواده هم چون یک طفل داشته باشه و به دکتر بگه، اونا خودشان اونو واکسین نمیکنن یا یک تب بسیار بلند داشته باشه.
بنابر اظهارات دکتران باید در مناطق معرض به خطر توجه بیشتر صورت گرفته، مطبوعات، علمای دینی و همه مردم احساس مسئولیت نمایند تا خانواده ها را در دورترین نقاط این کشور از اهمیت واکسین آگاه ساخته تا آنان به خوبی به اطفالشان واکسین را تطبیق نمایند.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.